بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3948، هشتم آبان ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین، من الان الی قیام یوم الدین. عن جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن جده، عن علی ابن ابی طالب علیهم صلوات المسلمین، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی وصیته له. این مطلب و حضرت در اون وصیتی که به امیر المؤمنین فرمودی، وصیت نامه ایست مفصل. یا علی، لیس علی النساء جمعتم ولا جماعه. خب اولا عذرخواهی به خاطر تأخیری که خب با مسائل و مشکلاتی که پیش اومده بود برای حقیر، عذرخواهی میکنیم از عزیزانی که معطل شدن تا این لحظه. وارد حدیث بشیم. یه مقدمه اول عرض بکنیم. مسئله تفاوت احکام زنان با مردان، احکام النساء که ما در سلسله مباحثی ویژه خواهران گرامی داشتیم، مبحث رو که احکام ویژه بانوان چه احکامی هستن. اولا این احکام که گفته میشه، منظور یک احکام خاصه طهارت و نجاست مربوط به وضو و غسل و تیمم نیست. این احکام از احکام فردی شروع میشه تا احکام اجتماعی، مخصوص به باب خاصی نیست. رساله های نوشتن، مرحوم شیخ مفید نوشته، احکام النساء نوشته، تفاوت های احکامی که حکمی که بین زن و مرد در موضوعات مختلف وجود داره مطرح کرده. پس منظور طهارت نیست، جهاد از زن برداشته شده و در روایات جایگزین شده. جهاد المرأته حسن التبعل، اون مادریش، اون شوهرداریش، اون کانون خانواده میدان مبارزه اوست. اگر هنری داره، اگر قدرتی داره، اگر توانی داره، اینجا نشون بده. بحث‌های مفصل مخصوص به احکام ویژه خاص که بعضیا تصور دارن نیست. نکته دوم اینه که این موضوع مخصوص احکام به معنای ابواب مخصوص فقهی هم نیست. یه دستبندی بین معارف دینی، بین مطالب دینی انجام شده. عقاید، اخلاق، احکام اینجور بیان شده. بعضی ها منطبقش کردن بر همون حدیث مشهور پیامبر که آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. گفتن سه بخش میشه: آیات و دلائل و نشانه های ربوبیت الهی رب و اعتقادات توحیدی انسان، فریضه عادله و اون اموری که فرض عدل و از باب عدالت حالا تطبیق کردن بر مسائل اخلاقی بعضی از بزرگان ما، و سنت قائمه، سنن قائمه. بعضی حالا در تطبیق مناقشاتی دارن، ولی خلاصه احکام یه دستبندی این چنینی کردن: مسائل دینی رو احکام، اخلاق و عقاید. ما در جای خودش در همون جلساتی که با بانوان بزرگوار داشتیم عرض کردیم که تفاوت‌های بین زن و مرد که به احکام و مسائل دینی کشیده میشه مخصوص احکام به معنای مصطلح نیست، در اخلاق هم مطرحه. روایاتی هست: شرار خصال رجال، خیار خصال نساء. بهترین صفات، بدترین و زشترین خصلت ها و اخلاق مردان بهترین اخلاق زنانه. مثلا ترس برای زن خوبه، برای مرد بده. شجاعت برای مرد ممدوحه، اما شجاعت برای زن ممدوح نیست. البته مناقشاتی، نکته‌های در لابلای این عبارت هست. من الان در مقام بیان همه فروع و جزئیات این حدیث نیستم که شجاعتی که از زن توقع میره بر زن ممدوحه. منظور این شجاعت‌ها و شجاعت‌های مردانه خارجی میدانی که مستلزم ورود و خطر و تماس و برخورده، این برای زن ممدوح نیست. اینجا زن هرچه اجتنابش و پرهیزش از میدانهای خطر و آسیبهایی که براش محتمل پرهیز بکنه عاقلانه تره و مسائل این چنینی. خلاصه عرض اینه که مخصوص احکام نیست، بلکه اخلاق رو هم شامل میشه، بلکه بعضی ها بالاتر آوردن در مباحث آیات الهی در آینه جمال و جلال، گفتن تمایل زن و اون آیاتی که نشانه های بهتری برای هدایت زن هست با مرد متفاوته. یعنی حتی در گرایش اعتقادی هم تفاوت های بین مرد و زن وجود داره. یعنی احکام نساء منحصر به بحث احکام ویژه، نه احکام، نه اخلاق و اعتقادات رو هم شامل میشه. خیلی مختصر گفتم دلایل جامع و استدلالیشو در جای خودش باید بررسی کرد که این ادعا تا چه حد قابل اثباته، تا چه حد قابل دفاعه که آنچه که در قرآن دیده میشه تا روایات بررسی میشه، تفاوت زن و مرد مخصوص به احکام به معنای مصطلح نیست. احکام به معنای عام یعنی حکمها و دستوراتی که مرد و زن در اون حکمها و دستورها مختلفن، بحث مهمی است که باید مورد مطالعه قرار بگیره. نکته سوم مسئله اهمیت این بحثه. دقت بفرمایید، قرآن دایرة المعارف کل هدایت بشریت، اصناف، اقوام در تاریخ و جغرافیای متفاوت، در دوره‌ها و صنف‌ها و فرقه های مختلفه. خب جامعیتش یه مطالعه داره، یه بررسی داره، اما وقتی بحث از جوان و فرصت‌های جوان پیش میاد، احکامی که مخصوص جوانه رو باید رو میز جوان گذاشت. من مبتلا به بعضی از احکام نیستم. یه مسئله مشهور در مسائل رساله‌های عملیه بزرگان و فقهای ما ذکر کردن، غالباً هم مسئله 11 احکامی که انسان بهش ابتلا پیدا میکنه واجب یاد بگیره. یعنی وجوب معرفت عام نیست. ما دو جور وجوب معرفت داریم، یه وجوب معرفت عینی داریم، یه وجوب معرفت کفایی. وجوب معرفت عینی که بر همه واجبه مربوط به احکام مربوط به خودشونه، مورد ابتلاء خودشونه، اونها رو باید یاد بگیرن. اگر درست در خاطرم مونده باشه، جزء حافظه های خوب خیلی قدیم ماست، احکامی که انسان به اونها مبتلا میشه و احتیاج پیدا میکنه واجب یاد بگیره. حالا این وجوب عقلی اینا بحثای سر جای خودش، یه مسئله است تو رساله های عملی ذکر شده، فقهای ما مطرح کردن. این وجوب عینی در موارد ابتلاء، در موارد احتمال ابتلاء، البته اگر بدون کسی اون موقع هست راهنماییش بکنه و اون هم راهنمایی میگیره و التفات به اشتباهش پیدا میکنه که نکته هایی داره که ما در جای خودش برای عزیزان شرح دادیم، خب لزومی نداره الان حافظ حفظ باشه، اما کتابش و بدون اینجا مسئله داره. این وجوبه که عینیست. وجوب کفایی بر مجتهدینی که اقامه دین و تبلیغ دین و انتشار معارف دینی در جامعه بر اونها واجبه، اون معارف کلی باید مطالعه کنن. البته اون هم امروز تخصصی شده، یه تقسیم بندی بین فقها و علمای ما در این مسئله هست و بر اساس اون تقسیم بندی ها ورود میکنن و عمل میکنن سر جای خودش. این دو تفاوت وجوب معناش یه نکته خیلی مهمی رو بر ما باید تداعی بکنه و اون اینه که احکام عینی، اون ببخشید احکامی که از باب وجوب عینی بر انسان ها واجبه، اون احکام جایگاه ویژه‌ای داره. حالا من احکام مربوط به بانوان رو ندونم، یا بانوی احکام مربوط به بعضی از احکام اختصاصی رجال رو ندونه، مگر بخواد مجتهد و مبلغ باشه، و الا برای میدان عمل خودش مشکل پیش نمیاد. لذا دو تا نکته به وجود میاد. بعضی از احکام واجب نیست در وجوب عینی. چرا؟ چون مورد ابتلاء من نیست، اهمیتش اونقدر نیست. دو، بعضی از احکام شدیداً مورد ابتلاء منه، پس مورد وجوب عینی است و بسیار لازمه که من این احکام رو بفهمم، بپذیرم و تسلیم هم باشم. و قبول کنم برای عمل، چون مقدمه عمله، میخواد به این احکام عمل بشه، میخواد به این احکام توجه عملی بشه، نه اینکه فقط بشنوه حفظ کنه. غرض این نیست، غرض عمله. روایت برای درایت و قبول قلبی و ایمان، اعتقاد و التزام در مقام عمل، و بعدم در عمل باید بشه، عمل بشه، در میدان عمل باید این کار انجام بشه. اینجا اون مطلبی که بزرگان می‌فرمودن که خدا رحمت کنه اساتید، که ما امروز جوونامون، دخترامون، پیرمردامون، کاسبامون، صنف‌های مردم، جنس‌های مردم محتاج به رساله‌های عملیه خاص هستند، و این رسالتی است که به روی دوش ما طلبه‌ها، حالا کمتر علما، بیشتر به روی دوش ماست. ما باید این کارو بکنیم یا آدرس بدیم. آقای کاسب، کاسب اسلامی یعنی چی؟ کسب اسلامی یعنی چی؟ یه تاجر چه چیزی رو رعایت بکنه در کسبش، در تجارتش مورد رضایت امام زمانه؟ آداب و تجاره، آداب و زیاره برای صنف‌ها و شغل‌ها، برای جنس‌ها، جنسیت، جوان، کودک، نوجوان، پیرمرد. خب آفت پیرمرد سستیه، آفت جوان شتاب و عجله و هیجانه. ما بیایم احکام شتاب و عجله رو برای پیرمردامون که مثلا باید بهشون نهیبم زد که بابا تصمیم بگیر، تأمل رو به اونا بگیم، یا به جوانی که همین جور هیچی نشده، هیجان احساسیش داره او رو وادار میکنه به ورود در میدانهایی که اصلا تخصص و قابلیتشون نداره، حالا بیایم برای اینها به غلط، به اشتباه سرود اقدام و عمل و مسائل این چنینی بگیم، این آیا درسته یا غلطه؟ مکرر گفتیم بدترین نوع تحریف دین حذف و اضافه نیست، بدترین نوع تحریف دین جا به جایی. یکی از اقسام جا به جایی در جای خود شهر شد این بود که ما بیایم برای پیرمرد احکام جوان بگیم، برای جوان احکام پیرمرد بگیم، برای زن احکام مرد رو بگیم، بیایم انقدر از فضیلت جهاد فی سبیل الله اولین قطره خونش بگیم، بگیم انقدر از شهادت بگیم، بعد بانوان ما بیان بگن خب خدا چرا فرق گذاشته، ما شهادت برای ما خب یا نمیشه یا خیلی نادره، که البته این محل تأمل، محل بحث جواب داره، ولی خب میدان عملی که او در اون میدان میتونه بسیار توفیق و درجه کسب کنه رو ازش حرف نزنیم. پس مقدمه سوم برای ورود به حدیث این شد که احکام صنفی، قومی، جنسی، جنسیتی که مربوط به اقوام و اصناف بشر هستن جایگاه ویژه‌ای دارن و مطالعه مستقل میخوان، و عملا مقدمه معرفت و معرفت عینی که بر افراد واجبه، یکیش تهیه این رساله های مستقله در مورد اصناف و اقوام، اجناس، صنف هاست، که آقا آسیب یه جوان چیه، آسیب کسب چیه، رساله های مستقلی که مربوط به صنف ها، قوم ها و حتی شغل هاست، و این کاریست که باید انشاءالله به سرعت انجام بشه. اینها مقدمات شکل‌گیری اون جامعه دینی، تمدن اسلامی، همش همیناست که آسیب‌ها و خطرهای هر صنف و قوم شناخته بشه. مقدمه آخر که وارد حدیث بشیم، جواب یک شبهه است. مگه آدم‌ها با هم فرق دارن؟ مگه زن‌ها آدم نیستن؟ مگه جوان‌ها حق ندارن؟ مگه پیرمردها چه اشکالی دارن؟ عرض اینه، انسان ها در عینی که در اصل انسانیت مشترکن و حقوق مشترکی دارن و حظوظ مشترکی دارن، بهره ها و حق های مشترکی دارن، یک حظوظ و قدرت ها و قابلیت های متفاوتی دارن. خیال نکنیم هر نوع مساواتی عدالت است و هر نوع تفاوت و فرق گذاری خلاف عدل است. ما مجال ندینیم، در جای خودش گفته شده که عدل اعطاء کل ذی حق حقه، به این معنا که به هر کسی اون چیزی که حقشه بدیم، به گونه ای که اگر جایگاه عوض شد من رفتم اون ور میز، منم تو همین مقام قرار بگیرم همین باشم. صنفی و قومی نباشه به این معنا که من ایل و تبارم رو برتر بشمرم، نه، اگر چنین جایگاهی برای هر کسی، همین شرایط، همین قیود برای هر کسی حاصل شد، همین باشد پاسخ، مزد همین مقدار باشد. اما مساوات و یکسان شماری انسانها و تکالیفشون نه تنها عدل نیست بلکه جهل، ظلمه. اگر قرآنی و کتابی و پیامبری و رسالتی ادعا داره سعادت بشر رو تضمین کرده و برای همه دردهای بشر درمان آورده، یکی از مسائلی که باید در نظر بگیره و توش بیاید همین تفاوت احکام اصناف و افراد. شما در قانونهای پیشرفته اینو ملاحظه میکنید، هرچی یک قانون کاملتر میشه، پیشرفته میشه، خصوصیات و جزئیاتی که ممکنه در یک قانون کلی باعث اشتباه بشه رو تو تبصره ها و مواد میارن. اگر کسی به کسی تعدی کرد مجازات میشود، بعد میگه اما اگر این قبلش خود او تجاوز کرده بود، تعدی کرده بود، هی تبصره میارن. علامت تکامل یک قانون، علامت رشد و تعالی یک کتاب هدایت اینه که تفاوت‌هایی که در خارج وجود داره در کتاب منعکس بشه. می‌فرمودن قرآن و دین کتاب تشریع و هستی و واقعیت کتاب تکوینه. اگر در واقع بین صنف مرد و زن، پیر و جوان تفاوت‌هایی وجود داره، دستورها، توصیه‌ها، حکم‌ها و حکمت‌ها باید متفاوت باشه. اگه نباشه این جهل و ظلمه. اینجا مساوات عدل نیست. و اگر کسی در یک صفتی جلوتره، در یک صفتی عقبتره، اگر اینها رو در قانون نبینیم، مگه ما انسان ناقص الخلقه نداریم؟ مگه انسان نابغه نداریم؟ مگه انسانهای ویژه نداریم؟ آیا احکام اینها با احکام افرادی که در کنارشون شمرده میشن به عنوان انسان ولی تفاوتهای جدی و جوهری و حقیقی دارن یکسانه؟ یکسان نیست. لذا این مقدمه رو هم عرض میکنیم. زن انسانه، جوان انسانه، پیر هم انسانه، مرد هم انسانه، اما در توانمندی‌های انسانی و بعضن در بعضی از حقوق، حقوق فردی و اجتماعی به واسطه مسئولیت‌هایی که بر اساس همان توانمندی‌ها دارن و متفاوت هستن، احکام متفاوتی جعل میشه، احکام مختلفی جعل میشه. اینو باید در نظر گرفت، باید مورد توجه قرار داد. خب این هم مقدمه بعدی. خلاصه مقدمه چهارم ما این شد. گمان نشود احکام النساء و متفاوت شمردن زن از مرد به معنای عدم عدالت است. زن و مرد واقعا با هم فرق دارند. روحن، روانن، خلقن، اخلاقن، جسمن با هم متفاوتن. لذا اگر حکم یکسانی در تکلیف و مسئولیت و حکم یکسانی در اخلاق و حتی حکم یکسانی در مسائل اعتقادی و مسیر اندیشه و فکر برای اونها اعلام بشه، عملا یعنی این کتاب تشریع و این کتاب دین این تفاوت واقعی رو ندیده. مرد و زن واقعا با هم متفاوتن. این همه ضرب المثل ها، گزاره ها، صحبت ها، داستان هایی که بین زن و مرد گفته میشه و اون اتفاقهایی در هستی به عنوان تجربه تکراری بشر داره پی در پی رخ میده، علامت این که اینها با هم تفاوت فیزیولوژی، طبیعی، جسمی، فکری، روحی دارن. این باید ملاحظه بشه، اما عادلانه، اما از یک منبع وحی و از یک منبع بدون خطا باید این تفاوتها مورد مطالعه قرار بگیره. حالا جملاتی که همه شنیدین، گفت اون چیزی که ما مردان میفهمیم خانوما حس میکنن، این جمله هایی که همه مردا و زنا با تبسمشون، با تاییدشون، با لبخندشون تایید میکنن و این تفاوت ها وجود داره، از کودکی هم وجود داره. گرچه جریانات زن مدار و فمینیست خیلی اصرار دارن بعضی از این تفاوت ها رو نفی کنن و اینا رو به تاریخ بشری برگردونن، که اشکال به این استدلال و برهانی که اقامه میکنن اینه. خب چرا تاریخ بشری این اتفاق افتاد؟ چرا این زن زیر دست قرار گرفت؟ چرا؟ خب این جنگ از اول تاریخ تا آخر تاریخ اینوری پیش رفت و یه تفاوت جوهری وجود داره. و باز باید متوجه باشیم تقابل بین صنف ها نه درسته، نه عاقلانه است، نه با فطرت سازگاره. تقابل صنفی نداریم. جامعه مرکب از انسانهای فقیر و غنی، ضعیف و قوی، زن و مرد، جوان و پیره. تعامل خوب اینها با هم، حسن تعاملشون یک جامعه متعالی رو میسازه. خدا رحمت کنه، اساتید هم میفرمودن بهترین مجلس دعا مجلسی است که توش طفل هم وجود داشته باشه، شیخ هم وجود داشته باشه. حالا یا رازق طفل صغیر و یا راهم شیخ الکبیر رو مورد استدلال قرار میدادن، میگفتن یک خانواده کامل و ایدئال خانواده است که هنگام دعا، سفره، موقعی که خدا میخواد به این جامعه نگاه بکنه و به این جمع نگاه کنه، پیرمرد داشته باشه، طفلم داشته باشه. اینا در تعامل هم کاملن، نه مردها بی نیاز از زنان، نه زنها بی نیاز از مردها. حالا یکی جلو، یکی عقب، یکی توی یه چیز قوی تره، یکی توی یه چیز ضعیف تره، متفاوتن. با همین تفاوت ها رمز و راز ارتباطاته. قرآن مکرر این معنا رو تکرار کرده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و متفاوت شعوب و قبیله آفریدیم. لتعارف و برای اینکه همدیگر رو بشناسید. اگه انسان ها مثل هم بودن، انسان ها به هم نیاز نداشتن. اگه انسان ها مثل هم فکر میکردن، با هم گفتگو نمیکردن. اگر انسان ها در قدرت درک و اندیشه و عمل تفاوت نداشتن، تعامل با هم نمیکردن. اگه همه کشورها خاک ها و نمیدونم محصولات کشاورزی و آفتاب و آبشون یکی بود، دیگه تجارت رخ نمیداد. این انتقال ها به خاطر تفاوت ها، تفاوت ها منشأ تعامله. لتعارفو، تعارف، بشناسید هم رو، تعامل کنید. ان اکرمکم، بدونید ارزش حقیقی انسانی به تقواست. و این در مرد و زن، پیر و جوان هیچ فرقی نمیکنه، در سیاه و سفید فرق نمیکنه، در جن و انس فرق نمیکنه. این مقدمه باید فهمیده بشه که نگاه اسلام به زن با این تفاوت‌ها غیر انسان شماری او، دست دوم شماری او نیست. اگرچه ممکنه در بعضی از مسائل جوان از پیر جلوتر باشه و در بعضی از مسائل دیگه پیر از جوان جلوتر باشه و ممکنه در مجموع مسائل بگه رهبری جامعه رو به پیر مردا واگذار میکنم، ممکنه اینو بگه. اما این به معنای ارزش انسانی یا قرار گرفتن هر کس در جای خودش، این مسیر روشن خودشو داره. ما به همین مقدار هم زیادی وارد شدیم در مقدمه. یه مقدمه پنجمم داره، فکر میکنم اگه اینو بگم دیگه به حدیث نمیرسم، ولی لازمه بگم. و اون اینه که نساء در روایات مکرر اینو گفتیم در همون کلاس‌های بانوان بزرگوار که چند معنا داره که من به همش اشاره نمیکنیم. یه بار گفته میشه زن دام شیطان است. به چه معنا؟ یعنی غریزه جنسی یکی از بزرگترین نقطه‌های آسیب پذیری بشره. اینجا دیگه زن به معنای غریزه جنسیه که چون مخاطب مردا بودن، چون مردها در این معرض، در این خطر بیشترن، چون در این غریزه، غریزه مثلا مردها آسیب پذیرترن، چون مردا مخاطبن، دلایل متعدد شد به مردا داره میگه. ولی برای خانوما هم همینه که دخترم بدون، یکی از نقطه‌های بسیار آسیبت و بیدار شدن هیجان و فوران شهوتی که اگر بیدار بشه، غریزه جنسی آسیب زننده ترین غریزه است در سن جوانی. خیلی با این بیچاره شدن، نابود شدن، رفیقاشون عوض شد، سبک زندگیشون عوض شد، زندگیشون به یه جاهایی کشید که اصلا تصور نمی کردن. این یه معنا برای زنه. باید اینها رو از هم تفکیک کرد و از هم جدا کرد و روایات رو مطالعه کرد. پس این یه معنا برای زن. سه چهار تا معنا ما گفتیم تو دست نوشته همون هست، دو تا دیگه شو میگم که مرتبط به بحث رد شیم. یه معنای زن گفته میشه به معنای غریزه جنسی نیست، به معنای زن در مقابل مرد، زن در مقابل شوهر، یعنی به معنای همسر انسان و رجل، که خود این دو قسم میشه. مثلا اکثر مردا به سبب زنشون دچار بعضی از مشکلات اعصاب و روحی و اخلاقی میشن. این ممکنه در مورد مردا هم باشه. چرا؟ اینجا زن به معنای همسر همراه همیشگی در طول زندگی و عرض مسائل پیرامونی که آقا در انتخاب زن دقت کن که زن بدبخت میکنه، خوشبختی از زن، بدبختی از زن. اینجا باز مردم میتونه باشه، یعنی دخترم بله میخوای شوهر کنی، بدون شوهر مرد، اینجا مرد به معنای همسره، مرد یعنی کسی که میاد زمام زندگی تو به دست هم میدید، تفاهم میشه، شریک میشید، بالا دست میشه، بغل دست میشه، یه عمر تا نسلت با او عجین میشه. خب درست دقت کن، این یه معنای دیگه زن شد، اون اولی جنسی شد، این دومی شد نه همراه، یعنی میخوای انتخاب کنی همسر رو. حالا چون باز مردا آسیب پذیرترن، چون مخاطب اولیه مردا بودن و دلایل مختلف، داره زن گفته میشه. ممکنه نه، اینجا زنم گفته شده، شوهرم گفته شده. بعضی از روایات به معنای زن در مقابل شوهر گفته میشه، ولی که خصوصیت زنه. مثلا کافرات به حقوق ازواجکم، زنها زمینه ناسپاسی، زودرنجی دارن. این که از روایات در میاد، تجربه هم میگن همینه. نمیگیم همه زنها ناسپاسن، خوب دقت کنین، غریزه من، مگه همه جوانها شتاب زده و هیجانی هستن؟ ولی جوان زمینه شتاب و هیجان داره. مگه همه پیرها سستن؟ اما پیر زمینه سستی و احتیاط بیش از حد رو دارد. کتاب هدایت خلق باید به این ظرفیت‌ها، زمینه‌ها، آسیب‌ها اشاره کنه و هدایتگریشو کامل کنه، به همه اینا بپردازه. پس معنای بعدی زن چی شد؟ معنای بعدی زن این شد، زن به معنای در مقابل شوهر، که باز میتونه شوهر رو شامل بشه، شوهر هم در، یعنی یک رفیق همراه. پس زن اول معنا شد، دوباره مرور کنم روشن بشه، زن اول معنا شد غریزه جنسی، که باز میتونه دو جور بشه، غریزه جنسی در مرد، غریزه جنسی در زن، میزان آسیب زنندگیش ممکنه در این مورد یک کدومشون بیشتر باشه. ممکنه مردها در این مسئله آسیب پذیرتر باشن، لذا دام بودن زنها برای مردها مصداق مهمتری شمرده بشه و مورد تأکید بیشتری قرار بگیره. کمون که تو خیلی از فرهنگا میگن بله پسرها مثلا زود گول میخورن، دخترها زیرکترن، حواسشون جمعه، مثلا حالا به واسطه فوران احساسات و عواطف در مرد و آسیب پذیری پسر در عواطف و غرایز هر چه هست. خلاصه معانی اینه، فعلا من در صدد اثبات و نفی چیزی نیستم، فرضها رو دارم میگم. پس زن به معنای غریزه جنسی، غریزه جنسی که در دختر میشه مرد، در پسر میشه دختر، این یه احتمال اول در معنای اول. احتمال دوم نه، غریزه جنسی مرد در مقابل زن میتونه آسیب پذیرتر باشه در مقابل غریزه جنسی زن در مقابل مرد. حالا ضرب المثل ها و نکته ها رو نگاه کنین در ادبیات ها، ببین چی میگن. معنای دوم زن شد همسر، همراه زندگی، که سرنوشت انسان با او رقم میخورد. این میشه معنای دوم. این معنای دوم میشه که باز میتواند آسیب پذیری مرد از همسر بیشتر باشد و به خاطر حال عاطفی بودن مرد و مسائل، میتواند آسیب پذیری زن از مرد بیشتر باشد، میتواند هر دو باشد. راهش چیه؟ مطالعه. یه مطالعه کتاب تکوین، دانشمندا بیان آمار بگیرن، حساب کنن، ببینن حالتهای روحی و روانی و فطری مرد و زن با هم تفاوتاش چگونه است، آیا آسیب پذیری مرد بیشتره یا زن بیشتره. یه راه مطالعش هم کتاب وحیه، بریم سراغ ائمه انبیا ببینن در این مسئله، ببینیم در این مسئله این بزرگان چی فرمودن. اینم معنای دوم شد برای زن. معنای سوم برای زن، همین زن به معنای در مقابل جنس مذکره، یعنی مؤنث، همین ایکس 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 ایگرگ، هر چی که امروزی ها میگن، همین مذکر و مؤنث. پس معنای دوم زن میشه، خواهر و مادر رو شامل نمیشه ها. معنای دوم اگر مذمتی خورد، نکته‌ای خورد، هشداری داده شد، مربوط به همسر است. همسر، حالا یا عم از مرد و زن، یا ویژه به مردان داره آسیب پذیریشون نسبت به همسران مؤنث خودشون داره میگه، اما خواهر نه، مادر نه. بسیاری از روایات نساء مربوط به این بخشی است، مربوط به خواهر نیست، مربوط به مادر نیست، مربوط به دختر نیست. معنای سوم هم که گفتیم جنس مؤنث در مقابل مذکره. فکر میکنم وقتمون تمام شده است. اگر اجازه بدید فقط دو جمله میخونم که انشالله جلسه بعد مطلب رو مرور بکنیم و بعد حدیث رو بخونیم تا ببینیم این روایات چیزهایی است که بعضی از ما روحانیون باید تلاش کنیم در توجیهش، یا اینکه فریاد بزنیم تکامل دین رو که 1400 سال پیش این تفاوت‌ها دیده شده، این تفاوت‌های روانی، روحی، جسمی، اقتضایی، اجتماعی که مرد با زن داره از حیث مسئولیت دقیقاً جای زن سر جای خودشه، مردم سر جای خودشه. اگر جهاد رو از رو دوش زن برداشته، یه امر فطری بشریه. تو طول تاریخ مردا می جنگیدن، زنا نمی جنگیدن. حالا اگه یه جایی هم تو جنگ شرکت کردن، جهاد اسلام از روش زن برداشته. حالا اینو بعد بحث بشه، یه مقدمه دیگه هم هست که این برداشتنها به معنای واجب نبودن است، یعنی جهاد واجب نیست، یا حرام بودن، حالا حرمت یا کراهت یا خلاف شأن، هر چه هست. سلب تکلیف است، برداشتن تکلیف، کم کردن و سبک کردن مسئولیت زنان در این بخش، یا نهی خلاف شأن، یا ترکیبی از اوناست و دعوت زن به مسئولیت اصلیشه. آزاد کردن زن از یک مسئولیتی که وجودش، جایگاهش، شأنش با اون مسئله سازگار نیست و بعد از فارغ شدن و آزاد شدن دستش از این مسئولیت، دعوتش به مسئولیت اصلی یک زنان ماست. مقدمه که نه، نتیجه عرضمو بگم، فهمت این تفاوت‌ها در تربیت، در نظام آموزش پرورش ما، در نظام خانواده ما انقدر ضروری است که اگر یک پدر مادری فرق پسر و دختر رو نفهمند و ما مقایسه‌های غلط، همیشه این پسر و دختر رو در فهم این که که هستن و چگونه باید باشن به تعارض بندازن، میتونه منشأ مشکلات زیادی بشود، کما اینکه شده است. میتواند مشکلات زیادی ایجاد کنه، کما اینکه ایجاد کرده است. دختران ما باید بفهمند که مهمترین آسیبشون همین مسئله است که من کیم، من جوانم. خودشناسی یکی از معانیش همین شناخت صنف خود، جنس خود، من مشکلم کجاست. خب انسان، مشکلات بشر ممکنه خیلیش مشکل من نباشه. اللهم انی اعوذ بک من فتنه الغنا و فتنه الفقر. خب من کدوم فتنه رو دارم؟ فتنه فقر یه فتنه است، اغنیا در معرض فتنه استکبار و کبر، اسراف و اتراف و تبذیرن، فقرا در معرض فتنه شرک و ذلت و خدای نکرده خیانت و سرقتن، هر کدومشون در معرض یک آسیبن. این با نداشتن نتونسته درست کنار بیاد، او با دارایی. خب من بشینم احکام اغنیا رو برای فقرا بگم، احکام فقرا برای اغنیا بگم، این چه نظام تربیتی شد؟ هر کسی باید در جایگاه خودش، مسئولیت خودش و وظیفه خودش رو بشناسه و از همه مهمتر اینه که قبول کنه این هست. مقدمه دیگه ای داره، اگر لازم شد جلسه آینده توضیح خواهم داد، ولی یه فقره خونده باشم. خصوصا مشکل سازی این جریان با وضعیت امروز جامعه، اعلامی حقوق بشر، جریان فمینیسم، که هر دو در راستای هم مسئله یکسان شماری و نفی هر گونه تفاوت حقوقی و وجودی رو بین مرد و زن دنبال میکنن و هر گونه تفاوتی رو مخالف با عدالت، ظلم به زن، عقب نگه داشتن زن و دختر تصور میکنن، که این اگر خدایی کرده برای دختران ما در محیط های مختلف جا نیفته، فهمیده نشه، میتونه منشأ مشکلات زیادی بشه. مسئله غامض و پیچیده یه، لذا شاید اولین باره که ما مقدممون اینقدر طولانی شد، اصلا به خوندن روایت نرسیدیم، به خاطر اهمیت مسئله است که باید فهمیده بشه. فرمود لیس علی النساء جمعتون ولا جماعه، برای زنان نماز جمعه و نماز جماعت لیس نیست. حالا اینو گفتن نفی وجوبه، ولی شرکتش مانعی نداره. بعضی میگن نفی کمال هم هست، این سر جای خودش. جنبندی که بزرگان ما کردن اینه اگر به شؤون زندگیش برسد، یک، اون شؤون حضور در جامعه رو هم رعایت کند، دو، بهتر شرکت کنه. ولی بعضی میگن نه خیر، صدیقه طاهر سلام الله علیه در قسمت دیوار متصل به جنب خان مسجد النبی نماز اقامه میکرده، این که بیبی یک بار هم در نماز جماعت شرکت کنه گزارش نشده، اینجور نقل میکنن. حالا این سر جای خودش، این دوتا مطلبه. دخترم، یه مشکل مهم این وجود داره که ما وقتی نساء 3 تا یا 5 تا معنا در جای خودش گفتیم که نساء در روایت 3 تا معنا که بعضی شما اگه دقت کردید دوتایی شد، 2 تا احتمال داشت. از اون طرف هم این لیسه ها، نیست ها، یه بار معناش نفی تکلیف و مسئولیت است، راحت گرفتن برای زنه برای اینکه به تکالیف دیگش برسه. یکی معنای خلاف شأنه. ممکنه اینها را هم بعضی شما اختلاف کنیم و به عنوان مجتهد، به عنوان مرجع تقلید، بالاخره اختلاف نظر وجود داشته باشه. از اون برم جریان فمینیسم، جریان بیدینی و اومانیزم با اعلامیه‌های بشرمدارانه خودشون ما رو دارن دعوت میکنن به اینکه هر گونه حکمی و هر گونه دستوری رو از عالم غیب تصدیق نکنیم، قبول نکنیم، ایمان نداشته باشیم، بهش اعتقاد نداشته باشیم. میبینیم این وضعیتی که متاسفانه در جامعه وجود داره، کسانی که ادعای حقوق بشر دارن به عنوان آزادی بیان، آزادی قلم توهین میکنن، هتک میکنن، ارزش‌های انسانی رو زیر پا میذارن و جالب رفتار متناقض اونها در مسائله. اونجایی که دلشون میخواد هیچ کس حق ندارد، اونجایی که دلشون میخواد همه حق دارن، هرچه میخوان بگوین. این تناقض‌ها رو نمیتونن هیچ وقت حل بکنن. ولی حضرت میفرما لیس علی النساء جمعه ولا جمعه، عمده معنا کردن که تکلیف نیست، مسئولیت نیست. حالا صدیقه طاهره یه شأن ویژه داشته، ما نداریم که بیبی سلام الله علیها از یک سو و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از سوی دیگه زنان رو از این کارها نهی کرده باشه که نرید مسجد، نه هیچ. حالا ارتباطش راه علمیش، اون غیر راه علم غیبی و علومی که خداوند در سینه مبارک صدیقه طاهره خودش القا کرده به کنار، چگونه بالاخره طلب العلم فریضه است، باید از تکالیف و واجباتش نیفته. ولی یه جمله داریم به این مضمون که حالا اگر شد سر جاش بررسی خواهیم کرد، که بهتره مردی او رو نبینه و او هم مردی رو نبینه، ملاقات نکنن، برخورد نکنن، هرچه دست نخورده تر پاکتر بمانن، حالا برا روحشون در عبادت و برا شخصیتشون، برا تعامل، برای زندگیشون، براشون بهتره. این یه جمله نقل شده که در جای خودش انشالله در ادامه حدیث شاید بهش رسیدیم، بررسیش کردیم. مقدمه طولانی شد، از همه عزیزان التماس دعا داریم خدایا به محمد و آل محمد توفیق فهم معارف، عمل به وظائفمون رو به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.